بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در سورت رابعه از سور جواز بیع الوقف بود. سورت رابعه این بود که بیع مال وقفی انفع باشد از حفظ مال وقفی برای موقوف علیهم، و مقصود از این انفعیت این است که ثمن حاصل از اون بیع مال وقفی بیشتر باشه و نفعش و عواید نفعش بهتر باشد برای موقوف علیهم از جمیع منافع اون مال موقوفه در طول مدت عمر موقوف علیهم در اون بطن حاضر. اگر منافع همه این 70 سالی که بطن حاضر از این مال موقوفه بهره‌مند میشند رو جمع کنیم، منافع این بیع رو هم جمع کنیم، منافع بیع بیشتر باشه. این صورت رابعه است که بحث میشه آیا در این صورت بیع مال موقوفه جایز هست یا جایز نیست. عرض کردیم که جایز نیست. چرا؟ چون مقتضی منع موجود است، مانع از اون مقتضی مفقود است. مقتضی منع چیه؟ ادله که میفرماید بیع رو باید، وقف رو باید بر حسب اونچه که واقف حبس کرده است بر همون حسب ازش استفاده کنن و استعمال کنند. خب واقف این رو وقف کرده بود که باقی بماند الی یوم القیامه، چون فرض اینه داریم راجع به وقف مؤبد سخن میگیم و بحث میکنیم. موضوع ما بیع وقف مؤبد است نه وقف منقطع. پس واقف این رو حبس کرده الی یوم القیامه، بیع کردن او برخلاف ما یوقف و حل واقف است. بیع کردن این مال موقوفه برخلاف اون چیزی است که واقف انشاء کرده در وقف، در صیغه وقفش. و همچنین روایاتی که میگن لا یجوز شراء الوقف. خب پس بنابراین مقتضی برای حرمت بیع الوقف به طور عام شامل صورت رابعه هم میشه. خب دلیلی داریم که جلوی این مقتضی رو بگیره و مانع بشه از تمامیت اقتضا؟ دلیلی هم که بیاد تخصیص بزنه این عمومات رو ما نداریم، به جز دو تا روایت که توهم میشه که اینها در مقام تخصیص برآمده اند. یکیش روایت جعفر ابن حیان از امام صادق علیه السلام بود که جعفر ابن حیان سوال میپرسه، میگه آقا یه مردی مالی رو وقف کرده است برای قرابت پدری و قرابت مادریش و این مال موقوفه، حالا ورثه اون موقوف علیهم محتاج شدند به جوری که قله اون زمین وقفی دیگه کفایت احتیاج اونها رو نمیتونه برآورده کنه. آیا اینها میتونن بیع کنن زمین وقفی را؟ سوال راجع به بیع زمین وقفی است توسط ورثه موقوف علیهم، ورثه قرابت میت. سوال اینه، نص عبارت روایت اینه که در صفحه جلد چهارم مکاسب طبع کنگره شیخ انصاری صفحه 79 سؤال جعفر ابن حیان این چنین آمده: قلت و فلل ورست من قرابت المیت، روایت طولانی، ما فقط این دو خط آخرشو کار داریم. در جلسه قبل مفصل روایت رو تلاوت کردیم و بحث کردیم. قلت و فلل ورست من قرابت المیت ان یبیع الارض از احتاجو ولم یکفهم ما یخرج من الغله. گفتم آقا آیا برای ورسه از قرابت میت این حق هست که بیع کنن زمین وقفی رو زمانی که احتیاج پیدا کردن و کفایتشون نکرد اونچه که خارج میشه از غله این زمین، محصولات این زمین دیگه برای رفع حاجتشون کافی نبود، آیا میتونن این زمین رو بیع کنند؟ موضوع سخن بیع الارض است، اولا زمانی که احتیاج پیدا کنن، ثانیا برای ورثه قرابت میت. قرابت میت کیا هستن؟ قرابت میت همان موقوفون علیهم هستن. آیا ورثه موقوفون علیهم زمانی که احتیاج پیدا کردن و براشون قله زمین کافی نبود میتونن بیع کنن؟ قال نعم، حضرت فرمودند بله. اذا رضوا کلهم، زمانی که راضی باشن همشون، و کان البیع خیرا لهم، و بیع برای اونها خیر باشد، یعنی انفع باشد. باعو، در این صورت بیع میکنن. خب در اینجا توهم ممکنه بشه که این روایت داره میگه اگر بیع خیر بود برای اونها میتونن برن بیع کنن، یعنی همین صورت رابعه. این یک مخصص. روایت دوم، خبر مروی از احتجاج تبرسیس راجع به مکاتبه همیری محضر حضرت صاحب الزمان و توقیع شریف، که حضرت در اون توقیع شریف میفرمایند که اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. وقف اگر بر امام مسلمین باشد بیعش جایز نیست، اما اگر بر قومی از مسلمین باشد پس بیع کنند هر قومی اونچه را که قدرت دارند بر بیعش را. مجتمعین چه این که همشون با هم اجتماع کنند، و متفرقین چه این که جدا جدا بیع کنن، هر کسی سهم خودش رو که تونسته بفروشه و بیع کنه ان شاء الله. خب اینم داره به صراحت بیان میکنه جواز بیع الوقف را بر مسلمین، وقفی که بر قومی از مسلمین باشه بیعش جایزه. خب شامل صورتی که بیع اون وقف انفع باشد هم قطعا میشه، یا مخصوص می شود به صورتی که اون بیع انفع باشه به قرینه مفهوم روایت جعفر ابن حیان که مفهوم شرط درش بود، فرمود اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او، یعنی اذا لم یکن البیع خیرا لهم لم یبیعوا. با مفهوم اون شرط میایم اطلاق مکاتبه همیری رو تقیید می زنیم، میگیم این که حضرت فرمودن اگر وقف برای قومی از مسلمین بود هر کسی هر چی تونست بفروشه از سهم خودش اشکالی ندارد، مقید است به زمانی که اذا کان البیع خیرا لهم، بیع کردن از حفظ کردن مال موقوفه خیر باشد و انفع باشد، بهتر باشد، مقید به اون قید اذای شرطیه میشه. و مفهومش که میگه اذا لم یکن البیع خیرا لهم لم یبیعوا، اگر بهتر نبود حق ندارن بیع کنن. خب با مفهوم اون جمله شرطیه در جعفر ابن حیان اطلاق مکاتبه همیری را تقیید میزنیم. این خلاصه بحث جلسه قبل. حالا ول جواب، ما خودمون جلسه قبل جواب خودمون رو دادیم، هم از روایت جعفر ابن حیان و هم از مکاتبه همیری به تفصیل، اما حالا جواب جناب شیخ رو میخواییم بخونیم. ول جواب، برای اینکه دوستان آشنا باشن داریم کجای مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف جلد چهارم صفحه 81، روایت جعفر ابن حیان در صفحه 78 تا 79 ذکر شده، روایت مکاتبه همیری هم انتهای صفحه 79 و ابتدای صفحه 80 ذکر شده. حالا ول جواب، صفحه 81 جناب شیخ انصاری میخوان جواب بدن از این دوتا روایتی که ممکن است توهم شود که عمومات حرمت بیع الوقف رو دارن تخصیص میزنن به صورتی که صورت رابعه باشد، یعنی بیع الوقف انفع باشد از حفظ الوقف. این دو تا روایتی که چنین توهمی رو ایجاد میکنن میخوایم جوابشو بدیم. ول جواب، اما عن روایت جعفر، اما از روایت جعفر جواب ما چیه؟ فبه انها انما تدل على الجواز مع حاجت الموقوف عليهم لال مجرد کون البیع انفع. میفرماید جواب از روایت جعفر ابن حیان پس به این است که اون روایت انما این است و جز این نیست، فقط و فقط دلالت بر جواز بیعی می کند مع حاجت الموقوف علیهم، در صورتی که موقوفون علیهم محتاج باشن، لال مجرد کون البیع انفع، نه به مجرد انفع بودن بیع و بهتر بودن بیع حکم به جواز بیع بیاید. فالجواز مشروطون بالامرین، پس جواز بیع طبق روایت جعفر ابن حیان مشروط است به هر دو امر، یعنی به دو تا شرط مشروط شده. شرط اول این است که موقوفون علیه محتاج باشن و منافع اون مال وقفی کفایت حاجتشون را ندهد. شرط دوم این است که بیع کردن بهتر باشد از حفظ کردن، چون ممکنه موقوفون علیه محتاج بشن ولی این رو بیعش بکنن یا بیعش نکنند، با بیع کردن این مال موقوفه حاجت اونها رفع نشه، بیع کردنش بهتر از حفظش و استفاده از منافعش چه بسا نباشد. خب در این صورت جواز بیع صادر نمیشه، حرام بیعش. پس با این دوتا شرط بیع جایز خواهد بود که یک، اولا موقوفون علیه محتاج باشن و منافع مال موقوفه کفایت حاجتشان را ندهد، و ثانیاً کان البیع خیرن لهم، بیع از حفظ برای اونها انفع باشه و بهتر باشه. در این صورت جایز است. کما تقدم عن ظاهر نزهه، کما اینکه گذشت فتوای به همین امر از ظاهر نزهه الکرام که متون فقها رو ابتدای بحث بیع الوقف ما خوندیم، جناب شیخ متون فتاوای فقها رو اول آورد بعد وارد بحث شد، در اونجا مراجعه بفرمایید به همین طبع کتاب صفحه 47. و سیجی الکلام فی هذا القول، بعدن هم راجع به همین قول صاحب نزهه مفصل ما انشالله بحث خواهیم کرد. پس جواب ما از روایت جعفر ابن حیان اینه که آقا به سؤال راوی دقت نکردید شما، سؤال راوی اینه، داره سؤال میپرسه، میگه فل الورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغله. قال نعم. میگه برای ورثه از قرابت میت آیا این حق هست که بیع کنن زمین وقفی رو زمانی که محتاج باشن و کفایتشون نکند اونچه که خارج میشود از غله این زمین وقفی، یعنی منافع مال منقوفه کفایت حاجت اونها را نکند، در این زمان آیا حق بیع رو دارن با این شرط؟ امام میفرمان بله. بله یعنی چی؟ یعنی سؤالی که پرسیدی با جمیع قیودی که ذکر کردی مورد تأیید و جواب بله امام هست، تو این نعم امام اون قید از احتاجو ولم یک فهم ما یخرجو من الغله ذکر شده در جواب امام و مستتر است. بعد امام یه شرط دیگه هم کنارش میذارن، میفرمان ازا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. بله در صورتی که محتاج شدن و منافع کفایتشون رو نکرد میتونن بیع کنن، زمانی که همشون با هم راضی بشن به بیع اون کل زمین و بیع بهتر باشه براشون. این شرط بعدی هم امام اضافه میکنن به اون شرطی که مستطره در جواب هست و در سؤال به تصریح ذکر شده است. پس بنابراین جواب حضرت مبنی بر شرط مصرح در سؤاله و اون شرط مصرح در سؤال مستتر در نعم امام است. لذا جناب شیخ می فرماید که این روایت تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیه، فالجواز و مشروطون بالامرین. یه شرطش تو سؤال راوی اومده و در نعم امام مستتره، یه شرطش هم تو کلام امام ذکر شده که اذا کان البیع خیرن لهم. خب پس بنابراین نمیتونیم بگیم که صورت رابعه به صرف این که بیع انفع باشد از حفظ جایز است بیع مال وقفی، نمیتونیم یه همچین حرفی بزنیم و از عمومات حرمت البیع خارج بشیم. نمیتونیم اون عمومات رو با روایت جعفر ابن حیان تخصیص بزنیم و نتیجه بگیریم جواز بیع او در صورت رابعه. چرا؟ روایت جعفر ابن حیان در صورت احتیاج که می شود صورت خامسه مجوز بیع می شود و تخصیص می زنه اون عمومات رو، اما در صورت رابعه به مجرد انفعیت بیع تخصیص نمیتونه بزنه عمومات و حرمت بیع و بطلان بیع مال وقفی را. بل یوم کنو ان یقال، جناب شیخ با این بل میخواد یه ترقی کنه، میگه بلکه ممکنه ما بگیم اصلا جواب حضرت مشروط به امرین نیست، یکیش حاجت موقوفون علیهم، یکیشم خیریت بیع و انفعیت بیع. نه، بلکه جواب حضرت فقط و فقط مشروط است به حاجت موقوفون علیهم. اصلا انفع بودن بیع شرط تعبدی برای جواز بیع نیست. لذا این شرطی که در کلام امام به تصریح اومده اذا کان البیع خیرا لهم با او، این اصلا شرط تعبدی نیست. شرط تعبدی فقط همون شرطی است که در سؤال راوی آمده است و در نعم امام مستتر است، یعنی حاجت موقوفون علیهم. خب چرا این شرط تعبدی نیست؟ پس این چی آقا؟ جناب شیخ میگه ممکنه این چنین گفته بشه. ایشون به صورت احتمال داره ذکر میکنه، اونم نه یک احتمال قویا. ممکنه یه همچین چیزی به ذهن کسی برسه که بگوید در اینجا شرطی که امام آوردند اذا کان البیع خیرا لهم، این بیان علت قائی فعل مخاطب است در واقع، نه بیان شرط تعبدی حکم جواز البیع در مرتبه جعل و انشاء شارع. توضیح مسئله. یه اون قسم ما میگیم آقا حکم الهی که در لوح محفوظ انشاء شده در مرتبه انشاء مشروط است به این که بیع الوقف انفع باشد از حفظ الوقف، در اون صورت حکم به جواز بیع صادر می شود. حکم جواز بیع مشروط به این شرط است تعبدن به جعل شارع. یه موقع است اینو میگیم، یه موقع است میگیم نه آقا حکم الهی در لوح محفوظ تعبدن مشروط به انفعیت بی نشده است، بلکه حکم الهی مطلق. آقا همین که موقوفون علیه محتاج شدن میتونن بی کنن، حکم جواز تعبدن مشروط نیست به اینکه بی بهتر باشد یا بهتر نباشد. خیر، حکم جواز مطلقه. پس این که امام فرمودن اذا کان البیع خیرن لهم با او، این چی میشه؟ جناب شیخ میفهمن ممکنه اینطوری بگیم که این در مقام بیان واقع خارجیه. چرا؟ چون در واقع خارجی هر موجود مختاری که یک عملی رو اختیار میکنه و انجام میدهد، اول علت قائی اون عمل رو تصور میکنه، بعد که علت قائی در وجود او حاصل شد و محقق شد، یعنی انگیزه، بعد شروع به فعل میکنه و وارد عمل میشه، بیع میکنه، شرا میکنه، حرکت میکنه، سخن میگه، حرف میزنه الی آخر. هر موجود مختاری اول وقتی میخواد یه کاری بکنه فکر میکنه ببینه این کار آیا خیر برای من هست یا خیر برای من نیست. همین که به این نتیجه رسید این کار خیر است برای من، ولو نتیجه او مطابق واقع نباشه ها، حتی طرف اگر میخواد سم بخوره، اول فکر میکنه ببینه این خوردن این سم خیر هست برای من یا خیر نیست برای من، میخواد خودکشی کنه اصلا. تا به این نتیجه نرسد که این کار خیر است برای من، اقدام به این کار از روی اختیار خودش نمیکنه. بله، مگر اجبارش کنن، اکراهش کنن، اون یه بحث دیگه است. اما در مقام اختیار تا به این نتیجه نرسه، تا علت غایی در نفس او محقق نشه، یعنی رسیدن به این نتیجه که این عمل من رو میرساند به غایتی که اون غایت خیر است برای من، تا به این نتیجه نرسه اقدام به اون عمل از روی آزادی و اراده و اختیار خودش نمی کند. وقتی به این نتیجه رسید که خوردن این سم برای من بهتر است، اون وقت اقدام میکنه به خودکشی. ولو نتیجه اون نتیجه توهمی باشه، مطابق با واقع نباشه، ولی تو نفس خودش به این نتیجه رسیده، به این تصدیق و اعتقاد رسیده، ولو اعتقادش مطابق واقع نباشد، کاذب باشد، غلط باشد، باشه. خب امام دارن این امری که در عالم واقع در افعال مکلفین، افعال موجودات مختار محقق می شود رو حضرت دارن گزارش میدن. میفرمایند که اینا اگر براشون خیر بود، یعنی در ذهن خودشون و در تفکر خودشون به این نتیجه رسیدن که فروختن این زمین وقفی برای ما خیره، وقتی به این نتیجه رسیدند این علت غایی تو نفسشون محقق شد، اونگاه فعل بیع الارض از اونها صادر میشه، اونگاه با او. وقتی به این نتیجه رسیدن که این زمین فروختنش خیر برای اونهاست، میرن میفروشن زمین رو. امام میخواد از این امر واقعی که در عالم واقع داره جریان پیدا میکند در افعال مکلفین، داره از این خبر میده. در واقع این جمله حضرت یه جمله شرطیه هست، اذا کان البیع خیرا لهم با او، یک جمله خبریه است در مقام انشاء حکم و بیان شرط تعبدی حکم جواز نیست. نمیخواد بگه که حکم جواز مشروط است به خیر بودن این بیع و انفع بودن این بیع، بلکه میخواد خبر بدهد از ماوقع خارجی. لذا میشه جمله خبریه، نه جمله انشائیه که بخواد حکم شرعی رو انشاء کنه و بیان کنه. بنابراین حکم شرعی فقط و فقط در اینجا یه دونه شرط داره و اون شرطش چیه؟ حاجت الموقوف علیه. اگر شما گفتی این یه شرط رو هم ما قبول نداریم و این روایت رو مقید به صورت حاجت موقوف علیهم نمی کنیم، اگر اینو گفتید، در این صورت در واقع شما حکم شرعی رو بدون هیچ شرطی مطلق قرار دادید، گفتید آقا جواز و بیع الوقف مطلقاً جایزون بلا شرطن، نه به شرط حاجت موقوفون علیهم نه به شرط انفعیت بیع از حفظ، چون شرط انفعیت که گفتیم اینجا اصلا شرط تعبدی نیست، داره علت غایی فعل خارجی مکلفین رو بیان میکنه، اصلا حکم شرعی رو نمیخواد انشاء کنه. اون شرط حاجت الموقوفون علیهم رو هم که شما کلن انکارش کردید. چرا انکارش میکنن؟ میگن چون در کلام خود امام تصریح نشده، در سؤال راوی اومده، در کلام امام چون نیومده ما این شرط رو نمیپذیریم. خیلی خوب، اون شرط که رفت، این شرط انفعیت هم که تعبدی بودنش رفت، پس جواز البیع میشه مطلق. هیچ فقیهی ملتزم به این امر نمیشود که بگوید جواز البیع مطلق است، بیع وقف مطلقا جایز است. هیچ فقیه این حرف رو نمیپذیره. در نتیجه جناب شیخ میخواد چه نتیجه بگیره از این استدلال؟ میخواد نتیجه بگیرد که شما باید حتما شرط حاجت موقوف علیهم و عدم کفایت منافع مال وقفی را برای رفع حاجتشون، این شرط رو که مستتر در نعم امام هست رو باید حتما بپذیری، و وقتی این شرط رو پذیرفتی از صورت رابعه خارج شدی، دیگه نمیتونی بگی صورت رابعه بیعش جایز است، وارد صورت خامسه میشی. درست شد؟ این استدلال جناب شیخ است. بلیوم کنو انی قال، بلکه ممکن است گفته شود ان المراد به کون البیع خیرا لهم، مراد از این که بیع بهتر است برای موقوف علیهم، مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، مطلق اون نفعی است که تصور میکند اون نفع را فاعل مختار، ليكون منشأ لإرادته، تا بوده باشد منشأ برای اراده او. تا یه نفعی رو تصور نکنه و به این نتیجه نرسه که این کار انفع براش، اراده به سوی اون کار از او صادر نمی شود، یعنی همون بحث علت غایی. حضرت میخوان اینو بیان کنن که این یه امریست در خارج، در عالم تکوین، تو نفس موجودات مختار این فعل و انفعال واقع میشه برای صدور یک عمل ارادی. فلیس مراد الامام علیه السلام بیان و اعتبار ذالک تعبدن، پس مراد امام علیه السلام بیان معتبر بودن این انفعیت نیست به صورت تعبدی در حکم شرعی، به صورت شرط حکم شرعی جواز البیع مراد حضرت این نیست، بل المراد بیان الواقع الذي فرضه السائل، بلکه مراد بیان اون واقعی است که سائل فرضش کرده است. یعنی اذا كان الامر على ما ذكرت من المصلحه في بيعه جاز، زمانی که امر بر اون چه که تو ذکر کردی بوده باشد از مصلحت، یعنی وقتی که امر مصلحت اینها بود، در واقع اینا احساس کردن که این کار خیره و مصلحت براشون، جاز البیع، بیع میکنن و جایز بیعش. بلکه در کلام حضرت جازه نیامده، در کلام حضرت باعو آمده است. اذا کان البیع خیرا لهم باعو، زمانی که بیع خیر برای اونها باشه بیع میکنن. یعنی حضرت داره خبر میده، اصلا حکم جواز نمیده، خبر از وقوع بیع میده در خارج. خبر از یه امر خارجی داره میده. جمله خبریه است اصلا، این جمله جمله انشاء حکم جواز نیست، جمله انشائیه نیست، یا انشاء شرط حکم جواز، هیچ کدوم اینها نیست در مقام بیان انشاء نیست اصلا. کما یقال، کمان که گفته می شود، اذا اردت البیع و رأیته اصلح من ترکه فبیع، زمانی که اراده بیع کردی و به نظرت رسید که بیع اصلح است از ترک بیع، پس برو بفروش. اینجا که نمیخوایم ما حکم شرعی رو بیان کنیم، بگیم ما حکم شرعیه برو بفروش مشروط است به این که شما حتما احراز کنی انفعیت این بیع را. نه آقا، داریم یک شرط عقلایی رو ذکر میکنیم برای هر کاری که عقلا انجام میدن. میگه آقا جون، عقلا وقتی که به این نتیجه میرسن که این کار بهتره براشون، میرن انجام میدن. خب تو هم برو انجام بده. در مقام بیان تعبد شرعی نیستیم. و هذا مما لا یقول به احد، اینی که ما گفتیم احدی حاضر نیست از فقها که به او قائل شود. به چی؟ به این که بیاد شرط انفعیت رو از شرط تعبدی بودن ساقط کنه، شرط حاجت موقوف علیهم را هم منتفی کنه، به طور مطلق بگوید روایت جعفر ابن حیان دلالت داره بر جواز بیع الوقفه مطلقا، هیچ فقیهی حاضر نیست به این امر ملتزم بشه. و یحتمل ایضا ان یراد من الخیر. خب یادتونه که ما در اول بحث گفتیم صورت رابعه در جاییه که منافع بیع از جمیع منافع مال موقوفه در کل مدت عمر بطن حاضر که مثلا 70 ساله، همه منافع مال موقوفه رو که جمع کنی منافع بیعش بیشتر باشه. در این صورت بحث میشه در صورت رابعه، درسته؟ جناب شیخ میگه احتمال دارد که مراد از خیر و مراد از انفع بودن تو روایت جعفر ابن حیان اینی که ما گفتیم نباشه. یعنی این که حضرت فرمود اذا کان البیع خیرا لهم، معناش این نیستش که یعنی اگر منافع تمام این 70 سال این زمین موقوفه رو جمع کنن، بیعش منفعتش بیشتر از جمیع منافع 70 ساله باشد. اینو نمیخواد حضرت بگه، بلکه میخوان بگن آقا بیعش تو همون مقطع زمانی خاص که اینا محتاج شدن، گرفتار شدن، منافع این زمین کفایت حوائجشون رو نمیدهد، برای رفع خصوص اون حوائج اون سال هم اگر بیعش انفع باشه جایز است. نه اینکه انفعیت نسبت به مطلق منافع این ارز در تمام مدت عمر بطن حاضر باشه. انفعیت نسبت به منافع در تمام عمر بطن حاضر لحاظ نشده، بلکه انفعیت نسبت به خصوص اون حاجت اون سال لحاظ شده است. و یحتمل ایضا ان یراد من الخیر خصوص رفع الحاجت التی فرضها السائل. احتمال هم داره که اراده شده باشه در روایت جعفر ابن حیان از خیر خصوص رفع حاجتی که سائل فرضش کرده است، یعنی همون حاجتی که اون سال اینا گرفتار شدن، برای رفع این حاجت بیعش انفعه، همین مقدار از انفعیت کافی است. این هم احتمالش هست، بلکه میتونیم بگیم نه بابا، از احتمالم بالاتر، اصلا ظهور روایت اینه، مقصود اینه. و کان البیع خیرا لهم، یعنی خیرا لهم برای رفع همی حاجت. اگه اینطوری بود ظهورش در اینه، نه اینکه برو تمام 70 سال عمر اینا رو هم دیگه چرت که بزن حساب بکن، اگه همی منافع این مال یه طرف باشه بیعش یه طرف باشه، بیعش انفع باشه از همه منافع 70 ساله، این اتفاقا اصلا ظهور روایت نیست و خیلی هم بعید از روایت و همین احتمالی که جناب شیخ میفرماید یحتملو، باید بگیم که بلکه یظهرو، نه فقط احتمالش است بلکه اصلا ظاهر روایت همین احتماله. خب این جواب ما از روایت جعفر ابن حیان. علامه حلی و جماعتی از فقهای جواب دیگه هم دادن از روایت جعفر ابن حیان، و اون جواب چیه؟ جوابی که دادن این است که روایت جعفر ابن حیان ظهور در وقف مؤبد ندارد. وقف مؤبد رو نمیگه اصلا روایت جعفر ابن حیان. چرا ظهور در وقف مؤبد نداره؟ چون در وقف نامه‌ای که جعفر ابن حیان تو روایتش داره نقل میکنه چنین اومده که سوال میکنه ان رجل وقف قلتا له على قرابته من ابيه و قرابته من امه و اوصال رجل و لعقبه من تلك القله. صحبت از وقف بر قرابت از پدر و قرابت از مادر است. موقوفون علیهم میشن همون قرابت. راجع به قرابت پدری و قرابت مادریش وقف کرده. خب قرابت پدری و قرابت مادری شامل نسل و ذریه‌شون هم میشه دیگه، شامل اعقابشون هم میشه. بچه های پسر عموی شما هم پسر عموی شما هستن، اونا میشن قرابت پدری شما. بچه های پسر خاله شما هم پسر خاله شما هستن، میشن قرابت مادری شما. پس نهایتا ما خیلی بخوایم گسترش بدیم موقوفون علیهم رو، میشن قرابت آقای واقف و اعقابشون. وقف بر اینها شده. خب وقف بر اینها که وقف مؤبد نیست، چون ممکنه اعقاب اینها در یه جایی منقرض بشن. وقتی منقرض شدن دیگه موقوفون علیهمی بعد از انقراض اونها تا روز قیامت پیش بینی نشده در صیغه وقف. تعریف وقف مؤبد آن است که موقوفون علیهم الى یوم القیامه در صیغه وقف ذکر شده باشند و معین شده باشند. این تعریف وقف مؤبده. اگر موقوفون علیهم الى یوم القیامه در صیغه وقف مذکور نباشند و معین نباشند میشه وقف منقطع. در وقف منقطع بله حکم بیعش با وقف مؤبد فرق میکنه. موضوع بحث ما در صورت رابعه چی آقا؟ بیع الوقف المؤبد است. در وقف منقطع بله ما میتونیم حکم دیگه رو صادر کنیم، بگیم آقا قاعده در وقف منقطع این چنین نیست که مطلقا بیعش ممنوع باشه الا ما خرج به دلیل. جای بحث داره. هر وقت که منقطع شدن موقوفون علیهم وقت بیعش جایز خواهد بود، هر وقت منقرض شدن بیعش جایز خواهد بود. احکام خودشو داره. بحث بیع وقف منقطع پیش میاد. از موضوع ما خارج روایت تخصصاً. چرا؟ چون داره راجع به وقف منقطع بحث میکنه نه وقف مؤبد. این فرمایشه علامه حلی در مختلف و شیعه. و عن المختلف و جماعت الجواب عنه به عدم ظهوره فی المعبد. از مختلف علامه و جماعتی از فقها حکایت شده است جواب از این روایت جعفر به عدم ظهورش در وقف معبد. چرا ظهور نداره در وقف معبد؟ لقتصاره على ذکر الاعقاب، به خاطر اینکه اقتصار کرده است این روایت بر ذکر اعقاب، یعنی نسل، ذریه، اولاد. فقط اینا رو ذکر کرده، اما پیش بینی نکرده در صیغه وقف که اگر نسل و ذریه و اولاد منقرض شدند بعد از انقراض اونها چه کسی موقوف علیهم خواهد بود الی یوم القیامه، هیچ ذکر نکرده. پس این میشه وقف منقطع نه وقف مؤبد. این پاسخ علامه حلی. لااقلش اینه که میتونیم بگیم ظهور در وقف مؤبد نداره، آقا مردد است بین وقف منقطع و وقف مؤبد، پس باید اخذ به قدر متیقنش کنیم دیگه. لااقلش میشه این دیگه، و نمیتونیم با امر مجمل دست از عمومات حرمت و بیع الوقف بکشیم، باید این امر مجمل و قدر متیقنش رو اخذ کنیم و اون وقف منقطع نه وقف مؤبد. پس این روایت در وقف مؤبد حجت نیست و فیه نظر. جناب شیخ میفهمد در این جواب اشکال داریم ما. چرا آقا؟ لأن الاقتصار فی مقام الحکایه لا يدل على الاختصاص، چرا که اقتصار در مقام حکایت دلالت بر اختصاص در مقام ثبوت و در مقام واقع نمی کند. خوب دقت کنید نکته ظریفی رو جناب شیخ داره بیان می کنه. جناب شیخ داره میگه سؤال راوی در مقام حکایت وقف نامه اقتصار دارد به ذکر عقاب، درست؟ دیگه بعد از عقاب سایر موقوفون علیهم رو ذکر نکرده است، اما این که در مقام حکایت از وقف نامه سؤال راوی که خود وقف نامه نیست، سؤال راوی داره حکایت میکنه از وقف نامه، در مقام حکایت از وقف نامه اقتصار کرده به مورد اعقاب، این اعم است از این که در واقع اون وقف نامه هم فقط و فقط اعقاب موقوفون علیهم بوده باشند، یا اینکه بعد از انقراض اعقاب هم سایر موقوفون علیهم دیگری تا روز قیامت پیش بینی شده باشد و ذکر شده باشد. پس مقام حکایت اطلاق داره از هر دو صورت، شامل هر دو صورت میتونه باشه. پس اینکه در مقام حکایت از وقف نامه فقط اعقاب و ذکر کرده دلالت نداره بر اینکه در خود وقف نامه هم فقط و فقط اعقاب ذکر شده باشن، نه داره حکایت میکنه، تعریف میکنه برای حضرت، میگه آقا این رجل وقف کرده بر فامیلای پدری و مادری و اعقابشون، حالا تکلیفش چیه؟ این نمیخواد دیگه که فقط بر اینها وقف کرده، که داره حکایت میکنه که بر اینها وقف کرده است، اما بر غیر اینها وقف نکرده است را که حکایت نکرده، نسبت به این بخش دوم سکوت کرده. پس اطلاق داره سؤال او اعم است از این که بر غیر اینها هم بعد از انقراضشون تا روز قیامت وقف کرده باشد که بشه وقف مؤبد، یا بر غیر اینها بعد از انقراضشون الی یوم القیامه وقف نکرده باشد که بشه وقف منقطع. سؤال راوی اعم از وقف مؤبد و وقف منقطعه و صرف اقتصار در مقام حکایت دلالت بر اختصاص در مقام ثبوت، یعنی در مقام واقع اون وقف نامه و انشاء وقف نامه، دلالت نمیکنه. اینکه در مقام تعریف کردن ما فقط یه بخشی از وقف نامه رو تعریف کنیم، دروغ که نگفتیم، که راستشو گفتیم. این که یه بخشی از وقف نامه رو تعریف کنیم دلالت بر اختصاص به اون بخش در مقام ثبوت و واقع وقف نامه نداره، که دلالت نداره بر این که غیر این در وقف نامه ذکر نشده است، که نفی اغیار که نمی کنه که. پس میشه اعم. وقتی شد اعم، سؤال سائل اطلاق داره، جواب حضرت مطابق سؤال جوابم اطلاق داره. اگر جواب میخواست مقید باشه فقط به یک صورت از صور اون سؤال، از اطلاق سؤال، باید حضرت تفصیل میداد یا حداقل سؤال میکرد از این راوی، میگفت بگو ببینم این وقفی که کرده بر قرابت و اعقابش، آیا بعد از انقراض اعقاب هم پیش بینی کرده برای غیر اونها الی یوم القیامه یا پیش بینی نکرده؟ باید حضرت ازش سوال میکرد، استفسال میکرد، طلب تفصیل میکرد. این که حضرت طلب تفصیل نکرده است، معلوم میشه جواب حضرت هم مثل سوال سائل مطلق است، شامل هر دو صورت وقف مؤبد و وقف منقطع می شود، چه بعد از انقراض عقاب موقوف علیه می الی یوم القیامه ذکر شده باشند توی اصل وقف نامه در مقام واقع، چه ذکر نشده باشند. همین که موقوف علیه بطن حاضر محتاج شدن، جایز است که بیعش کنن. پس بنابراین این جواب علامه حلی کفایت نمی کنه. نمیتونیم بگیم این روایت تخصصاً از موضوع بحث ما که وقف مؤبد است خارج است. نخیر، روایت اطلاق داره، شامل موضوع بحث ما که وقف مؤبد است هم میشود. و فیه نظر، لأن الاقتصار فی مقام الحکایه لا یدل على الاختصاص، چرا که اقتصار بر ذکر اعقاب در مقام تعریف کردن از اون وقف نامه و حکایت کردن اون وقف نامه، که به اصطلاح فنی میشه مقام اثبات، این اقتصار در مقام حکایت و مقام اثبات لا یدل علی الاختصاص در مقام ثبوت و انشاء اون وقف نامه. دلالت نداره که در مقام انشاء وقف نامه هم فقط و فقط وقف نامه اختصاص به این اعقاب داشته باشه و غیر اعقاب الی یوم القیامه در وقف نامه ذکری ازشون نیامده باشد، که بعد از انقراض اعقاب مثلا چه خواهد شد، دلالت بر این نداره. از یسه و ان یقال فی الوقف المؤبد، چرا که صحیح هست که گفته بشه در وقف مؤبد، انه وقف علی الاولاد، مثلا آقا این مال موقوفه وقف بر اولاد است مثلا، خب اشکالی نداره که کسی این حرفو بزنه، ولی دیگه نگفت که بعد از انقراض اولاد توی وقف نامه پیش بینی شده است که مثلا بعد از انقراض اولاد مشت حسن این مال موقوفه برسد به اولاد مش حسین. اینو دیگه نگفت. این که نگفت دروغ که نشد عبارت او که انه وقف علی الاولاد، عبارتش صادقه. پس این اطلاق داره، اعم است این جمله ما که وقتی میگیم این مال، این زمین وقف است بر اولاد مش حسن، اعم است از این که بعد از انقراض اولاد مش حسن وقف بر اولاد مش حسین بوده باشد یا وقف بر اولاد مش حسین نبوده باشد. بعد از انقراض اولاد مش حسین وقف بر طلاب الی یوم القیامه بوده باشد یا وقف بر طلاب الی یوم القیامه نبوده باشد، اما از هر دو صورته. پس اطلاق داره نه اختصاص. و هین ازن فعل الامام علیه السلام ان یستفسل. پس در این هنگام که سؤال راوی اطلاق دارد، بر امام علیه السلام واجب است که طلب تفصیل کند. اذا کان بین المعبد و غیره فرق فی الحکم، زمانی که بین وقف معبد و غیر معبد فرقی در حکم بوده باشد، بر امام است که طلب تفصیل کند، بگوید بگو ببینم این وقفی که داری ازش صحبت میکنی وقف معبده یا وقف منقطعه. اگه وقف معبد باشه حکمش اینه، اگه وقف منقطعه باشه حکمش اونه، با هم فرق میکنه حکمشون. وقتی امام طلب تفصیل نکرده یعنی جواب امامم اطلاق داره، فرقی بین معبد و غیر معبد در این حکم وجود ندارد. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این روایت از موضوع بحث ما که وقف معبد است تخصصا خارجه. نخیر، به اطلاقه شامل موضوع بحث ما که وقف معبد است هم میشود. ففهم. حالا ففهم جناب شیخ به چی اشاره داره؟ ما تو جلسه قبل گفتیم به نظر ما اصلا این روایت موضوعاً شامل وقف معبد نمیشه، تخصصا از موضوع بحث ما خارجه، یعنی فرمایش علامه هلیو ما قبول داریم. این روایت در مورد وقف منقطع وارد شده، نه در مورد وقف معبد. اما استدلال ما با استدلال علامه هلی فرق میکنه. استدلال علامه هلی فیه نظر، درش اشکال بود، حقم با جناب شیخه، این اشکال شیخ ما قبول داریم. اما ما یه دلیل دیگری داریم بر این که مقصود از روایت وقف منقطعه نه وقف معبد. دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که در روایت سؤال از جواز بیع الوقف است برای ورثه موقوفون علیهم، نه جواز بیع برای خود موقوفون علیهم. این نکته دقیقیه که ازش غفلت شده. سائل میگه جعفر ابن حیان فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاج ولم یکفهم ما یخرج من الغله. قال علیه السلام نعم اذا رضوا كلهم مکان البیع خیرا لهم باعوا. ورثه از قرابت میت آیا میتونن زمانی که احتیاج پیدا کردن بیع کنن؟ بحث از ورثه است، بحث ورثه است، یعنی کسانی که این زمین وقفی بالارث به اونها منتقل شده است، لا بالوقف. انتقال زمین به ارث با انتقال زمین به وقف خیلی حکمش فرق میکنه. در ارث، در ارث الارض للذکر مثل حظ الانثیین، اما در انتقال به وقف اینجوری نیست. حسب ما یوقف و هل واقف منتقل میشه به بطن بعدی. پس در اینجا موضوع سوال اصلا ارث الوقفه. میگه آقا وارثان موقوفون علیهم، که موقوفون علیهم کیا باشن؟ قرابت میت باشن. وارث ها میخوان اینو بیعش کنن، یعنی اینا خودشون موقوفون علیهم نیستن، اینا با ارث مالک زمین شدن، نه به سبب وقف مالک زمین شده باشن، خودشون مستقلن موقوفون علیهم باشن، نه، بلکه اینا به سبب ارث مالک زمین شدن. خب حالا میتونن اینو بیعش کنن؟ این زمینی که دیگه موقوفون علیهمی برای او وجود ندارد، چون اگر موقوفون علیهم وجود میداشت به سبب وقف مالک زمین میشد، نه به سبب ارث. پس موضوع سوال جاییست که تمام بطون موقوفون علیهم تمام شدن، زمین وقفی داره به سبب ارث منتقل میشه به ورثه بعدی. حالا ورثه بعدی میتونن خدمت شما عرض کنم که کسانی باشن که از قرابت میت نباشن. فرض کنید که نسل این قرابت منقطع شده، دیگه اینها نسلی ندارن که جزو بطون موقوفون علیهم قرار بگیرن. زمین میخواد برسه به مادرش، مادرش جزو بطون موقوفون علیهم نیست، مادرش جزو نسل قرابت میت نیست. مادر این شخص موقوفون علیهم، مثلا مادر پسرخاله 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 نسل دهم این آقای واقف، جزو قرابت آقای واقف نیست، ارث میخواد برسه به اونها. ورثه‌ای که جزو قرابت نیستن الان شدن مالک. فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض، و مالکیتشون بالارث است لا بالوقف. این دلالت داره بر این که وقف تمام شده و منقطع شده که مالکیت ورثه شده بالارث لا بالوقف. اگه مالکیت اونها بالوقف بود که نمیگفت للورثه، میگفت برای خود اون موقوفون علیه. آیا همچه حقی هستش که از احتاجو بیعش کنن؟ پس اصلا ما وقتی در خود سوال دقت کنیم میبینیم موضوع سوال در جایی است که وقف منقطع شده، دیگه بطنی از بطون موقوفون علیهم موجود نیستن، مال موقوفه بالارث منتقل شده به ورثه اونها. پس موضوع سوال راجع به وقف منقطعه، نه راجع به وقف مؤبد. بنابراین میتونیم بگیم که تخصصا این روایت از موضوع بحث ما خارج است، مضافاً به این که حکم وقف منقطع باید در جای خودش بررسی بشود. و کیف کان ففی الاستدلال به روایت مع ما فیها من الاشکال على جواز البیع به مجرد الانفعیت اشکالون. به هر نحو پس در استدلال به این روایت جعفر ابن حیان مضافاً با اون چه که در این روایت از اشکالات هست که گفتیم روایت مقید به صورت حاجت موقوفون علیهم، در استدلال به این روایت بر جواز به مجرد انفعیت اشکال است. ما عدم الظفر بالقائل به، مضافاً به این که ما هیچ قائلی به جواز به مجرد انفعیت پیدا نکرده ایم، ظفر نیافته ایم به هیچ قائلی. ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید المتقدمه، به جز اون عبارتی که توهم می آورد حکم به جواز بیع را به مجرد انفعیت، توهم می آورد این حکم جواز را. ادا ما یوهمه ظاهر و عبارت المفید، به جز اون چه که به توهم می آورد این حکم جواز را که ظاهر عبارت شیخ مفید باشد المتقدمه، که این عبارت در صفحه 43 تا 44 ذکر شده. ما در جلسه قبل نص عبارت شیخ مفید رو خوندیم و اثبات کردیم که عبارت شیخ مفید دلالت بر جواز در صورت رابعه نداره، اصلا داره موضوع دیگه ای رو مطرح میکنه. خب و من ما ذکرنا، از همین نکته‌ای که ما ذکر کردیم، یعنی گفتیم هیچ قائلی قائل به جواز بیع در صورت رابعه به مجرد انفعیت هیچ فقیهی قائل نشده است، یعنی اجماع داریم بر عدم جواز در صورت رابعه، از این اجماع یظهر الجواب عن روایت الهمیری، جواب از روایت مکاتبه همیری هم ظاهر می شود. که چی؟ که آقا مکاتبه روایت همیری مخالف با اجماع فقها ازش اعراض کردند، پس بنابراین نمیتونیم به اون روایت استناد کنیم. خب این رو نیاز داری که ما توضیح بدیم. میشه به یک صورت این حرف رو توضیح داد، چرا که در اینجا اشکالی هست و اون این است که آقا روایت همیری و مکاتبه همیری اسنادش صحیحه، همونطور که ما در جلسه قبل توضیحش رو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. وقتی که ما مطمئن هستیم به صدور این توقیع شریف از صاحب الامر، چجور میتونیم ازش اعراض کنیم و ترک کنیم طبقش فتوا ندیم؟ این رو میتونیم اینجور توضیح بدیم که آقا ما از توقیع شریف اعراض نمی کنیم، العیاذ بالله، کلام حضرت صاحب رو ترکش نمی کنیم، العیاذ بالله، بلکه مقصود اینه که چنین اجماعی که ما داریم در بین فقها که کاشف از رأی معصوم است، قرینه می شود بر فهمیدن کلام امام علیه السلام در توقیع شریف، که مقصود کلام امام علیه السلام جواز بیع وقف مؤبد نبوده، منظور حضرت چیز دیگری بوده. پس در واقع ما این اجماع رو دلیل برای اعراض از کلام امام قرار نمیدیم، العیاذ بالله، بلکه دلیل قرار میدیم برای کشف مقصود کلام امام. چون برای کشف مقصود یک کلام باید به جمیع قرائن داخلی و قرائن خارجی که محفوف به اون کلام هست ما توجه کنیم. خب یکی از قرائنی که محفوف به توقیع شریف امام علیه السلام است، ضرورت مذهب است که به مجرد انفعیت بیع وقف جایز نیست، بلکه مال موقوفه رو زمین باقی نمیمونه، همه میرن میفروشن. این از ضروریات. خب این قرینه حالیه است، قرینه مقامیه است که با توقیع امام علیه السلام قرینه شده، مقترن شده، زمیمه شده. پس بعد شما توقیع شریف رو با لحاظ این قرینه بفهمی. اگر بدون لحاظ قرینه بخوای کلام رو بفهمی، اصلا کلام رو نفهمیدی و اتفاقا در اون صورت از کلام اعراض کردی. پس کار ما که اجماع رو میگذاریم کنار کلام امام، اعراض از کلام امام نیست اتفاقا، بلکه درست فهمیدن مقصود واقعی کلام امام است و تمسک به کلام امام است، نه اعراض از کلام امام. تمسک به واقعیت مقصود از کلام امامه با توجه به این قرائن. خب حالا واقعیت کلام امام چی بوده؟ ما جلسه قبل توضیح دادیم که آقا در این توقیع شریف سؤال محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری رضوان الله علیه اصلا راجع به اصل جواز بیع الوقف یا عدم جواز بیع الوقف، راجع به این اصلا سوال نکرده ایشون. ایشون از فقها بوده و اجل و فقهن است، از این که بیاد راجع به یک امری که از ضروریات مذهب سوال کنه، راجع به اصل بیاد سوال کنه. آدم از اصل که سوال نمی کنه، از موارد استثناش میره سوال میکنه. پس مقصودشون چی بوده؟ مقصودشون این بوده آقا در جایی که بیع الوقف جایز است، حالا کجا جایز است؟ هر جایی که در فقه باید بحث بشه و دلیل و حجت برش داشته باشیم که استثناء زدیم اون اصل کلی بطلان بیع الوقف را تخصیص زدیم. تو موارد استثنایی که بیع الوقف جایز است، آیا اجتماع جمیع موقوفون علیهم برای جواز بیعش شرط است یا اینکه نه متفرقا هم میتونن بیع کنن؟ امام جواب دادن فرمودن که نه آقا، تو اون مواردی که جایز است چه مجتمعن چه متفرقن در هر دو صورت میتونن بیعش کنن. پس اصلا کلام امام در مقام بیان این که چه موردی مورد جواز بیع الوقف است نیست، بلکه بعد از فراق از این که اون مورد مورد جواز بیع الوقف است، در کیفیت بیع حضرت دارن جواب میدن که کیفیت بیع میتواند متفرقن باشد، میتواند مجتمعن باشد. بنابراین اصلاً موضوع سوال و جواب حضرت خارج از محل بحث ماست. پس روایت همیری کاملا صحیح سندش، دلالتش هم کاملا درسته، ما ازش اعراض نمی کنیم. اما وقتی دقت می کنیم در کلام راوی و پاسخ امام، می فهمیم اصلا موضوع سؤال و جواب تخصصا خارج از موضوع بحث ماست. حالا در اینجا بحث بعدی مطرح میشه که آقا ما اگر قائل شدیم به جواز بیع در صورت رابعه، ثمن از آن چه کسی خواهد بود؟ آیا از آن بطن حاضر خواهد بود یا اینکه مشترک بین جمیع بطون الی یوم القیامه خواهد بود؟ که انشاءالله بحثش باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.